بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل مسئله 57 می‌فرمایند ولو کان علیه حج فقط ولم یکف ترکته به الظاهر انها للورثه نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذالک او وجود و متبرع یدفع التتمه وجب ابقاؤها ولو تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستیجار الى الورثه سواء عینها المیت ام لا والاحوت صرف الکبار حصتهم بی وجوه البر. عرض می شود که این فرع اول یک فرع مستقلی است، ربطی به مسئله قبل و به فرع قبل ندارد. این فرع عبارت از این است که اگر حجۃ الاسلام علی المیت ثابته و منکری هم در این باب در بین ورثه وجود نداره وصیتی هم ظاهراً در کار نیست، فقط همین معناست که مسلم است حجۃ الاسلام علی المیت ثابته. خب حالا میخوان این حجۃ الاسلام را از اصل ترکه و از صلب مال بپردازند، میبینند که ترکه وافیه به حج نیست، مجموع ترکه وافی نیست به اینکه حجۃ الاسلامی از ناحیه پدر میت، پدری که میت است، انجام بدهند. اینجا تکلیف چیه؟ حج مورد قبول همه است، وصیتی هم در کار نیست، مجموع ترکه قاصر از مصرف حج و مصارف حج. اینجا چه باید گفت؟ امام بزرگوار قدس سره استظهار می‌فرمایند فالظاهر ان حال الورثه. اینجا مسئله حج ساقط میشه و ترکه بین ورثه به نسبت سهامشون تقسیم میشود، الا یک صورتی که استدراک فرمودن که به دنبال عرض میکنیم. اینجا ما روی قاعده بخواییم مشی بکنیم، مسئله همینطوره. برای اینکه اون دوتا مبنایی که ما دیروز و در بحث‌های گذشته ذکر می کردیم، اون دوتا مبنا اینجا جریان نداره. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم بین حج و بین دین فرق وجود داره. دین یک واجب غیر ارتباطی و واجب انحلالیه، لذا در همین فرضی که ما درش وارد هستیم، اگر میت 10,000 تومان دین داره لکن مجموع ترکش عبارت از 5,000 تومانه، و بلا اشکال این 5,000 تومان باید در باب دین صرف بشه، ولو اینکه نمی شود با 5,000 تومان همه دین را ادا کرد، لکن به اندازه ترکه مسئله اداء دین مقدوره. اما در باب حج چون یک واجب ارتباطیه و قابل تبعیض نیست و نمی شود ما بین اعمال و مناسک حج انسان تفکیک بکنه، خب حالا مصرف حج 10,000 تومانه لکن مجموع ترکه 5,000 تومانه، 5,000 تومان اصلا به درد حج نمی خوره چون قابل تبعیض و قابل تفکیک نیست. آیا اینجام روی اون دوتا مبنا ما میتونیم بگیم این ترکه انتقال به ورثه پیدا نکرده، یا اگر انتقال پیدا کرده حق حجت الاسلام به او تعلق گرفته؟ نه، هیچ یک از اون دوتا مبنا در اینجا جریان نداره، لذا قاعده اقتضا می کند که این 5,000 تومان انتقال به ورثه پیدا بکند و به نسبت سهامشون توزیع بشه بدون اینکه مسئله حج در کار باشه. و این با فرض دیروز ما بینشون کمال مغایرت هست، برای اینکه در فرض دیروز اون 200 تومانی که سهم مقر بود ولو اینکه به اندازه حج نبود، اما خود مقر اقرار داشت به اینکه حجت الاسلام هست و ترکه هم میتواند جواب حجت الاسلام رو بده، یعنی خودش معترف بود به اینکه این 200 تومن بهش انتقال پیدا نکرده، برای خاطر اینکه میت 1000 تومن ترکه داشت، 500 تومن مخارج حج بود و احد الورثان اقرار به حج کرد. پس معناش این است که خودش اقرار کرده به اینکه این 200 تومن یا متعلق حق و یا بهش انتقال پیدا نکرده. اما در فرض امروز ما مسئله به این صورت نیست. همه میگویند ما میدونیم حجی در کاره، اما حج 10000 تومن مخارجشه، بیش از 5000 تومن هم که ترکه وجود نداره. لازمم نیست که ورثه از جیب خودشون مایه بگذارن و تتمیم و تکمیل بکنن مصارف حج رو. پس بین فرض امروز ما و فرض دیروزمون فرق وجود داره. اونجا روی مبنای اول انتقال حاصل نشده و 200 تومن متعلق حق روی مبنای دوم، اما اینجا نمیتونیم عدم انتقال رو بگیم و نمیتونیم مسئله تعلق حق رو بگوییم. لذا مانعی اینجا وجود نداره و چون مانع وجود نداره، تمام این 5000 تومن مال ورثه است و بین خودشون به سویه تقسیم میکنن، یعنی به نسبه. نه، اونجا عدم الکفایه در سهم این هست، ولی در مجموع بکنن به نظر این که انکارشون مخالف با واقعه، این نمیتونه در حقیقت واقع رو اثبات بکنه. اما به حسب واقع میگه 500 تومنه از این 1000 تومن ترکه مال حجه، اونا 300 تومنش رو نپذیرفتن، خب 200 تومنی که سهم این پسره، این به مقتضای اقرارش پذیرفته شده. در حقیقت اونجا خود این پسر معترف است به این که روی مبنای اول 200 تومن از این 400 تومن مال این نیست، انتقال به این پیدا نکرده و بلکه ملک برای میت و مصرفش هم مصرف حجه. اما در اینجای حرفا نیست، واقعش اینه 10000 تومن پول حج مجموع ترکه 5000 تومن. اینجا بگیم انتقال پیدا نکرده به چه مناسبت؟ دین، آخه من که اینا رو خودم قبلا گفتم، دین قابل تبعیضه، قابل تفکیکه. میگیم اگه 10000 تومن دین داشت، خب این 5000 تومن نصف دین رو باش ادا میکنیم، اما نمیتونیم بگیم 5000 تومن نصف حج رو باش ادا میکنیم. حج قابل تنصیف نیست، قابل تبعیض نیست. خب وقتی که زمینه اصلا وجود نداره، چی مانع میشد از اینکه 5000 تومن انتقال به ورثه پیدا کنه؟ مسئله حج، مسئله حج اقتضا می کرد. حالا حج که زمینه نداره و امکان تحقق نداره و در حقیقت دیگه مانعیتی نمیتونیم براش تصور بکنیم، لذا چه مانعی هست از این که همه 5,000 تومان انتقال به وارث پیدا بکنه؟ حج مانعیت داشت و الحج لا یکون فالمانع و منتفع. احتمالش مسئله بعدشه، مسئله استدراک رو عرض می کنیم بعدن. حالا اصل مسئله است، استدراک رو بعد عرض می کنیم. کلمه بدهکار که شما اینجا میارید الان، آخه ببینید هر جایی متناسب با یک تعبیریه. این جایی که ما داریم بین دین و بین حج فرق میگذاریم، دیگه درست نیست شما در باب حج کلمه دین رو به کار بیارید. اصلا مسئله روی فرق بین حج و دینه. میگیم دین قابل تبعیضه، اگه از 10,000 تومان آدم 10 تا دونه تومنی هم دینش رو ادا بکنه، به همون مقدار براءت ذمه پیدا میشه. اینجا دیگه باز میگه به منزلت دین در چی؟ آخه این باید حساباشم کرد. اینطور نیست که الحج و منزلت دین مطلقا. خب اگه اینطوره، شما در زمان حیاتتون اگه حجت الاسلام براتون هست، نمیخواد خودتون برید، یه متبرعی بره از طرف شما حجت الاسلام انجام بده. چطور یه متبرعی رفت دین شما را ادا کرد درسته، اما اگر رفت حج شما را انجام داد درست نیست؟ این منزله که به معنای مطلق نیست، در یک جهاتی به معنا و به منزله دینه، در یک جهاتی هم فرق داره با دین. یک جهت فرقش مسئله امکان تبعیض در دین و عدم امکان تبعیض در حج. خب وقتی در حج تبعیض نشد، بفرمایید بریم اینجا چه کار کنیم 5,000 تومان رو؟ نشه. چه ربطی به پول داره؟ چرا بمونه؟ آقا این که به درد نمیخوره. میگم به درد نمیخوره این 5,000 تومان. کجا؟ بابا اونجا خودش اقرار داره که 200 تومان منتقل نشده. اینجا شما باید دلیل بیارید بر عدم انتقال. چرا منتقل نشه اینجا؟ عدم انتقال رو مسئله حج بود. وقتی حجی نمیشه تحقق پیدا بکنه، مانع دیگه وجود نداره. مانع که وجود نداشت، ینتقل و علل عرض می شود ورسه. روی قاعده حتی همون مبنای اول که دیگه خیلی مشکل می کرد کار رو، اگر همون رو هم قائل بشیم، اینجا جا برای مبنای اولم نیست. برای اینکه چرا انتقال پیدا نکنه؟ برای چی؟ همینطور این 5,000 تومان معلق بمونه؟ حج که مفهومی نداره، حج که امکان نداره. برای خاطر حج انتقال پیدا نمی کرد، حیث اینکه حج غیر ممکن و غیر مقدوره، پس مانع کنار رفت. مانع که کنار رفت، انتقال به ورثه پیدا میکنه، حتی بنابراون مبنای اول. حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، حالا صبر کنید.
یک روایتی بود در این باب که این روایت رو سابقا به یک مناسبت دیگری ما خوندیم، ولی الان با این بحث هم مناسبت داره. روایت در کتاب الوصایا باب 37 حدیث، حالا یک یا دو خودم نوشتم نمیدونم، یک یا دو عرض می شود که همون روایتی که گفتیم سندش هم ضعیفه، علی ابن مزید در کافی داره، علی ابن فرقد که گفتیم علی کلل احتمالین مجهوله، صاحب الصابری قال اوصا الی رجلون به ترکته فامرنی ان احجبها ان، به من دستور داد، مرا وصی قرار داد که با ترکه او یک حجی از ناحیه او انجام بدم. فنظر تو فی ذلک فاذا هی شیء یسیر لا یکفی للحج، وقتی ترکش رو بررسی کردم و تحقیق کردم دیدم متاسفانه ترکه او به اندازه یک حج نیست. فسألت ابا حنیفه و فقها اهل الکوفه، که این جریان در کوفه بوده، میگوید به ابو حنیفه و فقها اهل کوفه مراجعه کردم و سوال کردم. فقالوا تصدق بها ان، حالا که ترکه رو نمی شود در حج به کار ببری، بیا از طرف این میت و موسی این ترکه را به اجمعه صدقه بده. الا ان قال فلقیتو جعفر ابن محمد علیه السلام فی الهجر، در هجر اسماعیل امام صادق صلوات الله علیه رو ملاقات کردم، بعد جریان رو برایشون نقل کردم. فقلت له رجل مات و اوصا الی به ترکته ان احجبها فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج فسألت من عندنا من الفقها فقالوا تصدق بها. این جریان رو خدمت امام صادق عرض کردن. فقال ما صنعت، فرمود خب حالا چی کردی این ترکه میت رو؟ قلت و تصدقت بها، گفتم همون طوری که اونها دستور داده بودن من صرف در صدقه کردم. قال و من تا، تو ضامنی این ترکه رو، ضامن شدی تو، الا الا یکونه یبلغو ما یحج بهی من مکه، مگر اینکه این ترکه به اندازه ای کم باشه که یک حجی از مکه که عرض کردیم مقصود حج افراده، یه حج افرادم نتونی تو با این ترکه انجام بدی. فا این کانه لا یبلغو ما یحج بهی من مکه، اگر ترک اینقدر کمه که یک حج افرادم نمیشه باش انجام داد، فا فلیس علیک زمانون و این کان یبلغو ما یحج بهی من مکه فانت زامنون. خب این روایت عرض می شود اگر ما از ضعف سندش صرف نظر بکنیم و ضعف سند رو بهش کاری نداشته باشیم، این مفادش اینه که اگر ترکه به اندازه نکته مهمش اینه، اگر ترکه به اندازه همون حجی که بر میت واجب نباشه، یعنی اگر حج واجب بر او حج تمتعه که عرض کردیم اونهایی هم که در کوفه هستن اونا مثل ما ایرانی ها حج تمتع برشون واجبه، برای اینکه فاصله کوفه تا مکه خیلی زیاده و روی اون ضابطه ای که ذکر شده اینا هم حج تمتع برشون واجبه. اون وقت بر طبق این روایت مسئله اینه که اگر ترکه به اندازه حج تمتع نیست، در درجه دوم مسئله حج افراد مطرحه، و اگر حج افرادم در کار نبود، یعنی ترکه به اندازه حج افراد نبود، اون وقت نوبت به صدقه میرسه، یعنی مسئله ارث در کار نیست، یا حج تمتع که نیست، یا حج افراد در درجه دوم، و اگر ترکه به اندازه حج افراد هم نیست، حق در حقیقت میخواد بفرماید ورثه نقشی ندارن، باید صرف در صدقه بشود، اونم صدقه از خود میت. آیا این روایت با این ترتیبی که مسئله رو بیان کرده که درست نقطه مقابل اون چیزیست که فرمود فالظاهر و انها للورثه، این درست نقطه مقابل اونه، برای اینکه این تبدل حج تمتع به افراد در آخر هم مسئله تصدق مطرح للمیت، یعنی یک کار خیری که ثوابش به جیب میت بره و نفعش عائده به میت بشه. با قطع نظر اجازه بده، با قطع نظر از ضعف سندش یه اشکالی هست، و اون اشکال اینه که مورد بحث ما غیر از مورد این روایته، مورد بحث ما اونجاییست که وصیتی در کار نبوده، کسی مرده حجة الاسلامی به عهده او بوده، ورثه قبول دارن، لکن حالا که میان سراغ ترکه و میخوان صرف در حجة الاسلام بکنن، میبینن ترکه و اندازه حجة الاسلام نیست. بالاخره مورد بحث ما اونجاییست که وصیتی در کار نبوده، اما در این روایت داره اوصا الیه رجلون به ترکته و امرنی ان احجه بها ان. مسئله این روایت مسئله وصیته. خب اگر ما با قطع نظر از ضعف سند این روایت ما بخواییم این روایت رو در ما نحن فی پیاده بکنیم، این مبتنی بر این است که بگیم بین وصیت و غیر وصیت فرقی نمیکنه. چه فرق میکنه بین وصیت و غیر وصیت؟ مثلا همون طوری که در بعضی از بحث های گذشته گفتیم اگر میتی حجت الاسلام دهده اوست، این حجت الاسلام باید از اصل ترکه بیرون بره. حالا میخواد میت وصیت به این کار کرده باشه یا اینکه نه اصلا وصیتی هم در مورد حج نداشته باشه، معذالک باید حجت الاسلام از اصل ترکه خارج بشه. آیا همونطوری که در اون مسئله بین صورت وصیت و صورت عدم وصیت ما فرقی قائل نبودیم، اینجا میتونیم بگیم بین اینها فرقی نیست؟ خب روایت درسته که میگه اوصا الی رجل بترکته، و بعد ترتیب رو هم مسئله حج افراد و در آخر هم عرض میشود تصدق رو مطرح میکنه. آیا این از خصوصیات مسئله وصیته یا اینکه در غیر وصیت هم مسئله اینطوره؟ ربما یقال به اینکه این از خصوصیات وصیته، برای اینکه اگر میت به چیزی وصیت کرد، این در حقیقت باید الاقرب و فالاقرب الی وصیه ملاحظه بشود. مثلا حالا اگر کسی وصیت کرد، عرض می شود که از باب مثال وصیت کرد که در مثلا شب نیمه شعبان که زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلامه، برا من یک زیارت کربلایی شما بروید و یا نائب بفرستید. خب اگر شب نیمه شعبان امکان نداشت، اگر نسبت به شب نیمه شعبان که از زیارت‌های مخصوصه و تعبیرات عجیبی هم در زیارت نیمه شعبان وجود داره، حالا اگر امکان پیدا نکرد، بگیم خب امکان پیدا نکرد، پس دیگه زیارت کربلا رو بر حسب وصیت دورش رو قلم بگیریم، برای خاطر اینکه نشد در شب نیمه شعبان. اینجا گفته می شود که نه، خب حالا که شب نیمه شعبان نشد، روی مسئله تعدد مطلوب، روی مسئله الاقرب و فالاقرب، خب حالا نیمه شعبان نشد، یه وقت دیگری ولو اینکه زیارت مخصوص هم نباشه، باید بر طبق وصیت عمل کرد و کسی رو بفرستیم برای این میت زیارت امام حسین علیه السلام انجام بده. پس در باب وصیت مسئله به این صورته که وصیت اگر به تمامه مقدور نشد و قابل انجام نبود، همون الاقرب و فالاقرب رو ملاحظه می کنیم. لذا اینجام در باب حج این حرف رو می زنیم که خب حالا که حج تمتع مقدور نشد، حج افراد در کار بیاد. اگرم حج افراد مقدور نشد به لحاظ اینکه ترک وافی به حج افراد نیست، خب اینجام باز نیان ورث مال رو بین خودشون تقسیم بکنن، بلکه بیان صدقه بدهن به این ترکه میت من ناحیت المیت. از می شود که چه بسا این طوری گفته می شود که چون باب وصیت این خصوصیت درش هست، اما دلیل و حکمی که در باب وصیته ما نمیتونیم رو پیادش بکنیم در اونجایی که وصیت نیست، و ماننوی بحث اونجاییست که وصیت نیست. خب حالا که وصیت نشد، پولم باید صرف مثلا حج تمتع بشه. خب نمیشه صرف حج تمتع به لحاظ اینکه ترک قاصره. آیا اینجا بیاییم همین مراحل وصیت رو پیاده کنیم، یا اینجا بریم روی همون مقتضای قاعده؟ مقتضای قاعده این است که اگر پول قاصر از حجه، تو یقسم بین الورثه، نه دیگه حج افرادی در کاره، نه تصدقی در کاره. اما خب چیزی که یه قدری مشکل رو برای ما کم میکنه این است که چون این روایت از نظر سند ضعیفه، دیگه لزوم نداره ما خیلی دنبال کنیم این مسئله رو که آیا مسئله وصیت با غیر وصیت فرق میکنه یا نه. علاوه یه نکته‌ای هست در کار که آدم به ذهنش خیلی بعید میاد که بین وصیت و غیر وصیت فرق داشته باشه. بگیم اگر وصیت کرد، حج تمتع کنار میره روی قصور ترکه، اما حج افراد باید جای حج تمتع رو پر کنه. اما اگر وصیت نکرد، نه، در مسئله صدقه حرفی هست، اما در مسئله حج، اونم حجی که کانه ثابتن علی المیت و ثابتن علی عهدت المیت، بگیم اگر وصیت کرد با قصور ترکه، انتقال به حج افراد پیدا میکنه و در نتیجه ذمه‌اش ساقط میشه. اما اگر وصیت نکرد، نه، اینجا حج افرادی تو کار نیست، همون ذمه‌اش مشغول باشه، ولو اینکه ترکه به اندازه حج افراد هم هست. آیا اینجوری میتونیم ما بین صورت وصیت و صورت عدم وصیت فرق قائل بشیم؟ ظاهر این است که این خیلی مستبعده که وصیت نقشی در تبدل حج تمتع به حج افراد داشته باشه، اما صورتی که وصیت نکرد پولم وافی برای حج افراد هست، معذالک نعول کنید این میت رو، نمیخواد حج افراد از ناحیه او انجام بدید. این خیلی مستبعده که انسان بخواد بین صورت وصیت و غیر وصیت یه همچی فرقی قائل بشه. اما عرض کردم چیزی که مشکل رو حل میکنه این است که روایت به لحاظ ضعف سند قابل اتکا نیست، و چون قابل اتکا نیست ما همون مقتضای قاعده رو در اینجا پیاده میکنیم. مقتضای قاعده عبارت از این است که بین ورثه تقسیم می شود، لکن حالا روایت چون معتبر نیست، حکمی که درش به صورت وجوب مطرح شده ما می تونیم به عنوان استحباب با باش معامله بکنیم، چون به عنوان وجوب نمیتونه این روایت سنده برای حکم وجوبی باشه. و از این جهته که مرحوم سید مسئله تصدق رو به استناد همین روایتی که خودشون هم در اینجا نقل میکنن، مسئله تصدق رو اما به صورت ظاهراً احتیاط در اینجا مطرح میکنن و به ایشون اشکالم شده که اگر شما به این روایت تمسک کردید، چرا یه مرتبه از حج تمتع سراغ تصدق آمدید؟ خب این روایت دو مرحله رو ذکر میکنه، یه مرحله حج افراد، بعد حج افراد نوبت به تصدق میرسه. اما دیگه مرحوم سید اشاره ای به مسئله حج افراد در اینجا نفرموده. این بحث عرض می شود در اونجاییست که این ترکه وافی به حج نباشه و بدانیم هم که لتالی وافی به حج نیست، یعنی نه تنها حالا وافی نیست، اگر ترکه میت رو 2 سال دیگم بگذاریم، 5 سال دیگم بگذاریم، نمیتواند وافی به حجۃ الاسلام باشه. و باز میدونیم که متبرعی هم در این رابطه پیدا نمیشه. اما اگر مسئله احتمال در کار آمد که خب این 5000 تومان حالا کافیه برای حج نیست، ممکنه 3 سال دیگه این 5000 تومان کافیه برای حج باشه، یا ممکنه یک متبرعی پیدا بشه و در باره تتمه تبرعی داشته باشد، اینجا آیا نگهداری و ابقاء این ترکه برای آینده واجب یا نه؟ امام بزرگوار می‌فرمایند یجب و ابقاؤها، واجب این ترکه رو همینطور نگه بدارن برای آینده. و ما اینجا با توجه به بحث‌های گذشته 2 تا اشکال به نظرمون میرسه. یکی این که چرا در بحث دیروز به صورت احتیاط مطلق ایشون مسئله حفظ رو مطرح فرمودند، اما اینجا به صورت فتوا عنوان کردند؟ در مسئله گذشته که یکی از 2 پسر اقرار میکرد و 200 تومن سهم حج در دست او بود، گفتند یعنی فرمودند که اگر احتمال میدهد که ورثه بعدی اقرار بکنند، الاحوتو حفظ و حسته، احتیاط وجوبی این است که باید این 200 تومن حفظ بشه. خب اونجا چطور به صورت احتیاط وجوبی مطرحه، اما در بحث امروز به صورت فتوا مطرحه، با اینکه مورد هر دو هم مسئله احتماله و در این عبارت امروز تصریح به احتمال می‌فرمایند؟ عبارت اینه که می‌فرمایند، اجازه بدید، نعم لوی تملا کفایت و حال الحج بعد ذلک او وجود و متبرعن یدفع و تتمه وجب ابقاؤها، نمی فرمایند فالعهوت و الابقا، با اینکه مسئله روی فرض احتماله، معذالک فتوای به وجوب ابقا در کاره، در حالی که مستند این فتوا همون طوری که صحبت شد همون مسئله معروفه شک در قدرته، و این که شک در قدرت به نظر مشهور مجرای اصالت الاحتیاطه. مشهور در باب شک در قدرت قائل به وجوب احتیاط و لزوم احتیاط هست. لزوم احتیاط غیر از فتوای به وجوب ابقائه. اشکال دومم همون بود که در همون رابطم اشکال کردیم ما، و اون این است که اگر درست باشه، عرض می شود که اشکال دومم همون اشکال دیروزه، که درسته که در مورد شک در قدرت اصالت الاحتیاط مطرحه، اما اگر یه جایی ما یه استصحابی داشته باشیم که نتیجه این استصحاب عدم حکم و عدم تکلیف باشه، دیگه جا برای اصالت الاحتیاط در مورد شک در قدرت نیست. اینجا ما استصحاب داریم، استصحاب و عدم الکفایه. این پنج تومن حالا کافیه للحج نیست قطعا، اما نمیدونیم که در آینده کفایت للحج داره یا نه. خب چرا استصحاب عدم کفایت للحج رو جاری نمی کنی؟ الان متبرعی وجود نداره. شما شک دارید که در آینده متبرعی وجود پیدا خواهد کرد یا نه؟ استصحاب عدم وجود متبرع رو جاری بکنید. ما میتونیم به کمک این استصحاب ها حکم بکنیم به اینکه ابقاء 5000 تومان لزوم نداره، و مثل صورتی که علم به عدم کفایت و علم به عدم وجود متبرع داریم که مقتضای قاعده تقسیم بین ورثه بود، در صورت احتمال هم همین تقسیم بین ورثه مطرحه و مجرد احتمال مسئله رو تغییر نمیده تا به فرع آخر.